سلام و روز بخیر شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. با آرزوی موفقیت و سعادت شما برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. بختیار سعیدوف وزیر امور خارجه ازبکستان اعلام کرده است که با امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان درباره توسعه اقتصادی و سایر مسائل گفتگو کرده است. آقای سعیدوف شامگاه شنبه در اعلامیه در صفحه اکس خود در این باره معلومات داده و این گفتگوی تلفنی را سازنده توصیف کرده است. وی تاکید کرده که او و متقی بر ایجاد رابط خوب، گسترش اتصال منطقه‌ای به هدف تامین ثبات پایدار، توسعه و رفاه دو جانبه تعهد کرده. ازبکستان تا کنون حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناخته، اما چندین بار هیئت‌های بلندپایه‌ای را به افغانستان اعزام کرده است. مقام‌های محلی طالبان خبر دادند که نیروهای آنان در تورخم 525 میل سلاح و مهمات مختلف را ضبط کردند. غلام رحمان حیدری معاون والی طالبان در ننگرهار به رسانه‌ها گفته است که این سلاح‌ها و مهمات از یک موتر مربوط به مهاجران افغان بازگشته از پاکستان کشف و ضبط شده است. به گفته مقام‌های طالبان در پیوند به انتقال این سلاح‌ها یک شهروند افغان و یک شهروند پاکستانی بازداشت شدند. در شبکه‌های اجتماعی هم خبر ضبط این سلاح‌ها و اظهارات مقام‌های طالبان به گونه گسترده بازتاب یافته است. سربستان و سویدن از شهروندان خود خواستند که ایران را ترک کنند. وزارت امور خارجه سربستان روز شنبه در یک بیانیه اعلام کرد به دلیل وخامت وضعیت امنیتی به اتباع جمهوری سربستان توصیه می شود از سفر به ایران خودداری کنند. همچنان به تمامی افرادی که در ایران حضور دارند توصیه می شود هر چه زودتر آن کشور را ترک کنند. سربستان پیش از این نیز در اواسط ماه جنوری از شهروندان خود خواسته بود که ایران را ترک کنند. وزیر امور خارجه سویدن به طور جداگانه در صفحه اکس خود نوشته: ما از شهروندان سویدنی در ایران جدا می خواهیم که آن کشور را ترک کنند. یک روز پیش از این وزارت امور خارجه آلمان نیز بار دیگر از همه شهروندان آلمانی خواست به دلیل خطر احتمالی حمله ایالات متحده ایران را ترک نمایند. شمار اتباع ثبت شده آلمان در ایران به صدها نفر می رسد. ایران روز جمعه اعلام کرد که امیدوار است به زودی درباره برنامه هسته‌ای تهران با ایالات متحده به توافق برسد. با این حال رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ گفته است در صورتی که مذاکرات ناکام شود درباره یک حمله نظامی محدود غور خواهد کرد. و در مرحله مسابقات 8 تیم برتر جام جهانی کرکت، دیدار میان تیم ملی کرکت پاکستان و تیم ملی کرکت نیوزیلند به دلیل باران برگزار نشد. در این صورت به هر دو تیم یک امتیاز داده شد. امروز در ادامه مسابقات ابتدا تیم ملی کرکت سریلانکا با نیوزیلند روبرو می شود و سپس در دیدار شامگاهی تیم ملی کرکت هند با تیم ملی کرکت آفریقای جنوبی مسابقه خواهد داد. در این مرحله تیم‌های هند، آفریقای جنوبی، تیم ملی کرکت وست‌اندیز و تیم ملی کرکت زیمبابوه در گروه اول قرار دارند. در گروه دوم نیز تیم‌های نیوزیلند، پاکستان، انگلستان و سریلانکا حضور دارند. در این دوره در مرحله گروهی برخی تیم‌ها مانند تیم افغانستان و تیم استرالیا که پیشتر درخشش خوبی داشتند از رقابت‌ها حذف شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. یک گروه کارشناسان ملل متحد می گوید که در تظاهرات ایران بسیار افغان ها هم کشته شدند. یک تحلیلگر افغان می گوید
قربانی شدن تعدادی از افغان‌ها در اعتراضات اخیر کشور ایران واقعاً مایه نگرانی مجامع بین‌المللی و مردم افغانستان است.
برنامه جهانی غذا میگوید نیازهای بشری در افغانستان در سطح فوق‌العاده عاجل باقی مانده.
وضعیت اقتصادی فعلاً در صفر ضرب است. بسیار یک حالت سخت است. نمیفهمم که چی کنیم. قرض مال کس نمیدن. ایران در ایران هستیم که شام نان خواهد رسید یا نرسید بروش که.
آیا فشارهای دیپلماتیک و تحریم‌ها میتواند چین را وادار بسازد که در جنگ اوکراین از روسیه حمایت نکند؟ 21 فوریه روز جهانی زبان مادری است. شماری از خانواده های مهاجر افغان هم میگویند
وقت زیاد نداریم چرا که مصروف کار هستیم، باشون کورس های آنلاین گرفتیم که زبان مادری خوب تر بیشتر یاد بگیرن، املا و انشایش یاد بگیرن تا که زبان مادری شانش شه، زبان مادری کیف شه، هویت و رشته فرهنگی نیست زنده میمانه.
گزارش هم داریم در مورد این که چه کسانی می توانند فرق بین یک تصویر تولید شده توسط هوش مصنوعی و یک تصویر واقعی را بهتر تشخیص دهند.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
گروه کارشناسان سازمان ملل متحد تایید کردند که در جریان اعتراض‌های اخیر در ایران شماری از شهروندان افغان نیز کشته شدند. این گروه در بیانیه گفته است بخش بزرگی از بازداشت شدگان و کشته شدگان را افراد عادی تشکیل می‌دهند که شامل کودکان و افراد از ولایت‌ها، اقوام و مذاهب مختلف و همچنین اتباع افغان می‌شوند. افغان‌ها که بر اساس آمار سازمان ملل متحد حدود 5 میلیون تن از آنان در ایران زندگی می‌کنند، از جمله اقلیت‌های آسیب‌پذیر به شمار می‌روند و در بحران‌های پیشین نیز متحمل خسارات شدند. با آنکه مقام‌های ایرانی و مقام‌های حاکم طالبان در افغانستان تا کنون درباره کشته شدن اتباع افغان در اعتراض‌های اخیر ایران اظهار نظری نکردند، اما کاربران شبکه‌های اجتماعی، فعالان مدنی و برخی رسانه‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر گزارش‌های درباره کشته شدن شماری از افغان‌ها در این اعتراض‌ها منتشر کردند. بر اساس گزارش‌ها بیشتر این افغان‌ها در ایران به دنیا آمده و بزرگ شده بودند. نظر به یافته‌های رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، یک جوان 18 ساله افغان به نام یزدان تمنا در تاریخ 8 جدی در شهر مشهد از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده است. این جوان افغان همراه با دوست ایرانیش در نزدیکی یک پسته امنیتی ایران در منطقه قاسم آباد مشهد هدف قرار گرفته بود. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی همچنین از یک نوجوان افغان تبار به نام امیر حسین مرادی یاد کردند. او که 16 سال داشت در مشهد به دنیا آمده و در همانجا بزرگ شده بود و در منطقه نودره زندگی می‌کرد. گفته می‌شود وی در جریان اعتراض‌ها کشته شده و جسدش حدود 10 روز بعد در گورستان بهشت رضا پیدا شده است. در مشهد دو جوان دیگر افغان که آرش کریم دادی 22 ساله و علیرضا بهبودی 20 ساله نیز کشته شدند. همچنین گزارش شده است که یک باشنده هرات به نام جلیل نیز در جریان اعتراض‌های ایران جان باخته است. در مورد یک افغان دیگر نیز رسانه‌ها و فعالان ایرانی گزارش دادند. انستیتوت مطالعات رسانه‌های آسیای جنوبی در صفحه ایکس خود در 20 جنوری گزارش داد که یک تبع افغان به نام وزیر احمد تاجیک در تهران بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی ایران کشته شده است. با گفته این مرکز وی در 8 جنوری هدف قرار گرفته و احتمالاً از نخستین افغان‌هایی بوده که در جریان اعتراض‌های ایرانیان کشته شده است. در همین حال علیرضا مرحمتی جنرال کنسول ایران در هرات ادعا کرده است که افغان‌ها در اعتراض‌های اخیر ایران دخیل نبودند و افزوده است که برخی گروه‌ها و کشورها می‌خواهند افغان‌ها را در این اعتراض‌ها دخیل نشان دهند تا روابط افغانستان و ایران را تیره سازند. با وجود این گروه کارشناسان سازمان ملل متحد از تلفات 10,000 تن در ایران یاد کردند. آنان تأکید کردند که حکومت ایران باید پاسخگو باشد، محل نگهداری افراد ناپدید شده را روشن کند، همه معترضان بازداشت شده را آزاد سازد و تضمین کند که عدالت اجرا می شود. این گروه کارشناسان از گزارشگران ویژه، گروه‌های کاری و متخصصان مستقل حقوق بشر تشکیل شده که از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تعیین می‌شوند. در بیانیه این هفته آمده است که مقام‌های ایرانی تنها مرگ 3117 نفر و بازداشت 3000 تن دیگر را تایید کردند، در حالی که نهادهای مختلف مدافع حقوق بشر از کشته شدن 10,000 نفر خبر دادند. در ایران از 28 دسامبر تا 16 جنوری در بیش از 210 شهر اعتراض‌های گسترده ضد حکومتی برگزار شد. این اعتراض‌ها به گزارش‌ها از سوی نیروهای ایرانی سرکوب شد که در نتیجه آن 10,000 نفر کشته یا زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه در قصر سفید گفت که در مدت کوتاه در جریان این اعتراض‌ها 32,000 نفر کشته شدند و این موضوع را بسیار تأسف‌بار خواند. در مورد کشته شدن افغان‌ها در تظاهرات ایران صحبت داشتیم با محمد ابو احرار رامیزپور، کارشناس حقوق بشر و سابق کارمند ملل متحد. و از او پرسیدیم که افغانها که حدود 5 میلیون در ایران حضور دارند چرا همیش قربانی هستند و جز قشر آسیب پذیر به شمار می روند.
قربانی شدن تعداد از افغانها در اعتراضات اخیر کشور ایران واقعا مایه نگرانی مجامع بین المللی و مردم افغانستان است. این موضوع برمی گرده به ای که اولا خود مهاجرین در کشور میزبان نباید در فعالیت‌های سیاسی ضد یک نظام شرکت کنند و دوم ای که مهاجرین در کشور میزبان باید از حداقل حمایت‌های امنیتی و قانونی برخوردار باشند. در حالی که متاسفانه افغان‌ها در ایران همیشه با برخوردهای تبعیض‌آمیز مواجه بودند و در مغایرت با کنوانسیون 1951 حقوق مهاجرین از حق آزادی، گشت و گذار، تعلیم، حق به دست آوردن دستمزد مساوی، دسترسی به غذا، دارو و خدمات صحی و غیره برخوردار نیستند. در سالهای اخیر به طور اجباری و گروهی اخراج میشند و در گذشته از مهاجران افغان برای اهداف نیابتی رژیم ایران در خارج از مرزهای ایران هم استفاده شده. متاسفانه اخیراً از حوادث ترور برخی مهاجرینی که وابسته به نظام جمهوریت بودند نیز گزارش‌های به نشر رسیده. حوادث اخیر یک بار دیگر بر نبود پابندی این کشور به تعهدات حقوق بشری بین المللی در حفاظت و حقوق مهاجران سهم می‌گذارد.
نشر گزارش از سوی متخصصان ملل متحد و تأکید بر شفافیت و پاسخگویی چی تأثیر بر رفتار مقامات ایرانی خواهد داشت؟
متاسفانه این بار اول نیست که صدای آزادی خواهی و تغییر در ایران سرکوب میشه. اعتراضات سراسری سال 1398، اعتراضات سپتامبر 2022 بعد از مرگ مهسا امینی در بازداشت و کشتار رقم بزرگی از معترضان در تظاهرات اخیر نمونه های بسیار بارزی است. گزارش اخیر متخصصان حقوق بشر ملل متحد بیانگر این مسئله است که این سرکوب های خونین در معراق توجه سازوکارهای بین المللی حقوق بشر قرار دارد. این گزارش از رژیم ایران می طلبه تا برخورد انتقام جویانه بر علیه مردم را که معمولا با گرفتاری ها، شکنجه، ناپدیدسازی و اعدام های فراقانونی دوام پیدا می کنه متوقف بسازه و ثانیاً دسترسی به وضعیت قربانیان را که ناپدیدن به خانواده های از اونها مهیا بسازه، زیرا دسترسی به معلومات در مورد وضعیت قربانیان حق مسلم خانواده های آنهاست. البته با در نظر داشت حوادث تلخ گذشته بعید به نظر می رسه که این گزارش بتونه رژیم را پاسخگو بسازه، زیرا رژیم در حالت یک تقابل نظامی کامل در برابر قوای خارجی قرار داره که فعلا تمام سعی و تلاش امی رژیم برای بیرون رفت از بحران و یا مواجهه با بحران می باشه. به هر حال این سرکوب ها کارنامه نقض حقوق بشر و جنایات ضد بشری رژیم را حجیم تر می سازه و در آینده مسئولیت جزایی این رژیم در سازوکارهای جزایی بین المللی سنگین‌تر خواهد ساخت.
صحبتی بود با محمد ابو احرار رامسپور، کارشناس حقوق بشر و سابق کارمند ملل متحد. شنوندگان گرامی، بعد از یک وقفه کوتاه همکارم آرش همایون برنامه را ادامه خواهد داد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP هشدار داده که نیازهای بشری در سراسر افغانستان همچنان در سطح بسیار بالا قرار دارد و تحت تأثیر چندین بحران به طور همزمان تشدید یافته. WFP روز گذشته در گزارش افزوده که پیش بینی می شود که سوء تغذیه کودکان و زنان در افغانستان به سطح بی سابقه خواهد رسید. بیشتر در این گزارش.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید نیازهای بشردوستانه در افغانستان بسیار بالا است و این وضعیت در نتیجه بحران‌های متعدد همزمان تشدید شده است. این نهاد در گزارش روز جمعه اول حوت از جمله این شوک‌ها و بحران‌ها به اقتصاد بی‌ثبات، محدودیت دسترسی کمک رسانی ناشی از برفباری‌های سنگین، بازگشت گسترده